بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار بزرگی شهر کابل را تکان داد و موجب کشته شدن 4 نفر شد. محمود احمدی نژاد بار دیگر تاکید کرد که ایران به فعالیت‌های هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. و در حوادث چهارشنبه سوری صدها نفر در ایران دستگیر شدند. ساعت 13 سلام و روز بخیر. من فریدون زرنگار با دیگر همکارانم در این بخش خبری با شما خواهیم بود. با آخرین خبرها و گزارش‌ها. نخست چند خبر. بامداد امروز انفجار بزرگی شهر کابل را تکان داد و موجب کشته شدن 4 نفر شد. به گزارش پلیس افغانستان بر اثر انفجار در یک مغازه فروش فشنگ‌های شکاری و مواد آتش‌بازی چند ساختمان فرو ریخت و عده‌ای نیز مجروح شدند. به گفته پلیس دست کم 3 تن از مجروحان از زیر آوار بیرون آورده شدند. در جریان این انفجار دست کم 20 مغازه با خاک یکسان شد و شیشه‌های پنجره ساختمان‌های مجاور تا صدها متر شکسته شد. پلیس افغانستان احتمال حمله تروریستی را رد کرد و این انفجار را یک حادثه خواند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که ایران به مسیر خود برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه می‌دهد و ذره عقب نشینی نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد که در شهر یزد سخنرانی می‌کرد، خطاب به آنچه دشمنان ایران خواند افسود: با صدور قطعنامه نمی توانید ملت ایران را مجبور به عقب نشینی کنید. 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان دیروز اعلام کردند که در تهیه پیشنویس قطعنامه دوم تحریمی علیه ایران به مراحل نهایی رسیدند. در حوادث چهارشنبه سوری صدها نفر در ایران دستگیر شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری های ایران، مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام داشت در تهران 327 نفر دستگیر شدند. وی افزود این عده در پی ایجاد ناامنی و اخلال در امنیت شهروندان دستگیر شدند. از شمار بازداشت شدگان و حوادث احتمالی در مراسم چهارشنبه سوری در شهرهای دیگر ایران گزارشی نرسیده است. اما بر اساس خبر منابع مستقل شب گذشته 37 نفر در حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه و آتش بازی در تهران مصدوم شدند. بانک تجارت شعبه نواب صفوی و همچنین پاساژ یمن در میدان رازی تهران در جریان مراسم چهارشنبه سوری دچار حریق شد. هنوز روشن نیست که این آتش سوزی ها عمدی یا تصادفی بوده است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز مذاکراتش را با مقام‌های کره شمالی پایان می‌دهد. هدف از گفتگوهای آقای البرادعی با مقام‌های پیونگیانگ تکمیل قراردادی برای پایان دادن به برنامه اتمی کره شمالی است. محمد البرادعی پیش از آغاز سفر خود به آن کشور گفت بود که خلع سلاح اتمی کره شمالی روند پیچیده‌ای خواهد بود. بر اساس توافق ماه گذشته کره شمالی قبول کرده است که تنها راکتور اتمی خود را در طی 60 روز تعطیل کند و در مقابل از غرب سوخت نفتی و تضمین‌های امنیتی بگیرد. ساعت 13:35 به رادیو فردا گوش می‌کنید. سخنگوی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار روس نیروگاه اتمی بوشهر، از ادامه مذاکرات کارشناسان با طرفهای ایرانی خود در تهران خبر می‌دهد. در همین حال سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی تأخیر در زمان بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر را تأیید کرد. این مقام روس خاطر نشان کرد که در صورت حل شدن هرچه سریع‌تر اختلافات مالی به وجود آمده، بهره برداری از نیروگاه تنها 1 ماه به تعویق می‌افتد. مانی کسروی از مسکو گزارش می‌دهد.
سخنگوی اتم استروی اکسپورت، پیمانکار روس نیروگاه اتمی بوشهر، امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مسکو اعلام کرد احتمال دارد مذاکراتی که از روز دوشنبه در تهران آغاز شده چند روز ادامه یابد، ولی طرفین مایل به اعلام نتایج آن نیستند. وی بار دیگر خاطر نشان کرد که عدم اتخاذ تدابیر فوری برای از سرگیری پرداخت‌ها از سوی طرف ایرانی به تأخیر بیشتر در جدول زمانی برای تکمیل نیروگاه منجر خواهد شد. در همین حال سخنگوی آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در مصاحبه با رادیو کوموسکو گفت فعالیت متخصصان روسی برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر در ساختمان این نیروگاه ادامه دارد و این روند متوقف نشده است. سرگئی نوویکوف تاکید کرد البته این اقدامات شرکت اتمستروی اکسپورت پیمانکار نیروگاه بوشهر با میزان منابع مالی که در اختیار این شرکت است هماهنگی دارد. به افزود آژانس انرژی اتمی روسیه با هدف جلوگیری از توقف آن بخش عملیات ساختمانی که امکان دارد حالت بحرانی به وجود آورد دستور داد پول لازم برای ادامه عملیات اختصاص داده شود. این سخنگو در مورد زمان تکمیل و راه اندازی نیروگاه بوشهر افزود طرف روس کماکان تلاش می‌کند که نیروگاه هر چه زودتر به بهره برداری برسد و در این روند کوچکترین تأخیری به وجود نیاید. آقای نوویکوف تصریح کرد حتی با کمبودهای مالی که اینک وجود دارد تلاش می‌کنیم تأخیر احتمالی 2 ماه به 1 ماه کاهش یابد، اما مسلم است که سوخت هسته ی این نیروگاه تا پیش از 10 فروردین به ایران تحویل نخواهد شد. وی گفت طرف روس برای اجتناب از اتهامات ایران این موضوع را از پیش اعلام می‌کند. سخنگوی مذکور در مورد تأثیر مسائل سیاسی بر روند احداث نیروگاه بوشهر توسط روسیه گفت هر گونه تأثیر مسائل سیاسی بر این پروژه که برخی رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند را تکذیب می‌کنیم. مانی کسروی، مسکو.
خانواده علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی با ارسال نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی وی شدند. علی فرح‌بخش چند ماه پیش در بازگشت از یک سمینار علمی اقتصادی به ایران بازداشت شد. بهروز کارونی با بدری فرح‌بخش مادر این روزنامه‌نگار زندانی گفتگویی کرده است که با هم می‌شنویم.
خانم بدری فرح‌بخش، مادر علی فرح‌بخش، روزنامه‌نگار زندانی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید
یک حالت بن‌بستی رسیدیم. همش روز شماری میکردیم که تا شب عید این بیاد بیرون، ولی الان کاملا مایوس هستیم.
مادر این روزنامه‌نگار زندانی با اشاره به این موضوع که پس از گذشت حدود 3 هفته از برگزاری دادگاه فرزندش هنوز حکم او ابلاغ نشده است میافزاید
حدود 3 هفته این گذشته از دادگاه، حتی دیروز ما رفتیم زندان دیدیم نشستن دوباره حالش خوب نبود، قلبش ناراحته، یعنی این ناراحتی قلبی رو این توی زندان به هم زده، یعنی دائم قلبش درد میگیره که دوبار نوار قلبی ازش گرفتن اونجا.
بعضی فرح‌بخش اشاره میکند که با بازجویی های سنگینی که از فرزندش به عمل آمد او دچار خونریزی معده و سپس ناراحتی و حمله قلبی شده است، در حالی که پیش از آن علی فرح‌بخش هیچ گونه ناراحتی قلبی نداشت.
هیچ وقت در تمام این زندگیش کوچکترین داروی قلب، کوچکترین مشکل قلب، درد قلب، هیچ نوع نداشت. از زمانی که رفته زندان ناراحتی قلبی را پیدا کرد.
مادر علی فرح‌بخش میگوید اگر فرزندمان گناهی مرتکب میشد ما پیش از دیگران متوجه میشدیم.
فرح‌بخش میگه من یک عمر قضاوت کردم، من اگه بچم کوچکترین خطایی کرده بود اینقدر ازش دفاع نمی کردم، اینقدر دلم نمی سوخت، من یک عمر قاضی بودم، می دونم اشتباه چیه، درست چیه، غلط چیه، همه اینا رو تشخیص دیدم و این مرتکب کوچکترین خطا و اشتباه نشده. دیده تمام این که ما اینقدر داغونیم به این دلیله، وقتی آدم بچهش یه وقت خدای نکرده یه اشتباهی میکنه، یه مشکلی پیدا میکنه، خب میگه اب نداره، خب خودش رفت راه اشتباه را. ولی وقتی یه فردی بچه بیگناه، آدم از چند طرف میسوزه.
بعدی فرح‌بخش در این مصاحبه از تمام سازمانهای بین‌المللی برای کمک به فرزند زندانیش کمک میخواهد.
من میخواستم از تمام این سازمان‌های حقوق بشر، عفو بین‌الملل، من اصلا خواستم از اینا کمک بخوام که به این باید کمک کنن، این باید بیاد بیرون تحت نظر دکتر باشه.
خانواده علی فرح‌بخش در نامه خود به رئیس قوه قضاییه نوشتند که این روزنامه‌نگار زندانی در زندان چند مرتبه دچار حمله قلبی شده و این وضعیت بر نگرانی آنها از اوضاع جسمی و سلامتی علی فرح‌بخش افزوده است.
اعضای خانواده علی فرح‌بخش روزنامه‌نگار زندانی خواستار آزادی وی شدند. گفتگوی بهروز کارونی را با مادر آقای فرح‌بخش می‌شنیدید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
Cyrus the Great led the Iranian people more than 2500 years ago. He delivered one of the world's first declarations of individual rights. امروز
همه ملت‌ها بیدارند و ملت ایران هرچمدار بیداری همه ملت ها.
ایران و آمریکا. آن سوی دیوار بی اعتمادی.
مجموع برنامه ویژه رادیو فردا با شرکت کارشناسان و صاحب نظران در ایران، اروپا و آمریکا.
دولت آمریکا
به نظر
من
ایران و آمریکا.
آن سوی دیوار بی اعتمادی.
امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا.
خبرها را پی میگیریم از رادیو فردا. ایران و به خصوص تهران شب گذشته یکی از پرحادثه‌ترین شب‌های چهارشنبه پایان سال را پشت سر گذاشت. بنابر آخرین خبرها در جریان شب چهارشنبه سوری صدها نفر در تهران بازداشت شدند و گزارش‌های رسمی و غیر رسمی حاکی از آن است که تهران سه شنبه شب شاهد حوادث گوناگون ناشی از آتش سوزی بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، در جریان مراسم چهارشنبه سوری شب گذشته تنها در تهران 327 تن بازداشت شدند. از سوی دیگر تهران شب گذشته شاهد حوادث گوناگونی بود که بیشتر خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی ایران این حوادث را پیامدهای ناشی از آتش‌بازی شب چهارشنبه آخر سال گزارش کردند. معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری تهران میگوید از ظهر روز سه‌شنبه تا کنون بر اثر انفجار مواد محترقه 63 خانه در تهران دچار حریق شده است. به گفته محمد بیات، در روز گذشته 90 مورد زایات، 81 مورد فضای سبز، 40 مورد خودرو، 8 مورد سطل زباله، 15 مغازه، 8 مورد انبار و کارخانه، 7 مورد بانک، 4 پارکینگ و 1 ماشین آتش نشانی آتش گرفتند. در همین حال رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی تهران بزرگ آخرین آمار دستگیر شدگان در حوادث چهارشنبه آخر سال 85 را 327 نفر اعلام کرد. سرهنگ احمدی گفته است دستگیر شدگان در اختیار یگانهای انتظامی هستند و قرار است در صورت لزوم برای آنها پرونده تشکیل شود. خبرگزاری ایسنا از آتش گرفتن یک مرکز خرید در تهران خبر داد. بنابر گزارش این خبرگزاری، یک زیرزمین در پاساژ یمن واقع در میدان رازی دچار آتش سوزی وسیع شد که حدود 6 ایستگاه آتش نشانی برای مهار حریق بسیج شدند. علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست، اما گفته می شود زیرزمین مذکور یک انبار لاستیک بوده است. خبرگزاری ایلنا از آتش گرفتن بانک تجارت شعبه نواب صفوی گزارش داد. این گزارش حاکی است که شماری از جوانان در این آتش سوزی نقش داشتند. از میزان خسارات هنوز گزارش دقیقی ارائه نشده است. خبرگزاری مهر تعداد مصدومان حوادث ناشی از انفجار مواد محترقه و آتش بازی در چهارشنبه سوری در سراسر کشور را 37 نفر گزارش کرده است. اتاق هدایت بحران وزارت بهداشت اعلام کرده است که تاکنون هیچ مورد فوتی یا آسیب شدید در خصوص حوادث چهارشنبه سوری در شهرستان‌ها گزارش نشده است. این نهاد جمهوری اسلامی گزارش داد 12 مورد در استان کردستان، 5 مورد در کرمانشاه و 1 مورد در بوشهر آسیب دیدند. بر اساس این گزارش شمار مصدومان انتقال یافته به بیمارستان‌های تهران توسط اورژانس 22 تن اعلام شده. این در حالی است که به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی که خبر دستگیری 327 نفر را در نقاط گوناگون تهران اعلام کرد گفت بیشترین حوادث در منطقه غرب تهران، تهران پارس و قیطریه گزارش شده است.
تهران شب پرحادثه‌ای را پشت سر گذاشت. کیان معنوی گزارش می‌داد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. در عملیات امنیتی تازه 700 تن از سربازان آمریکایی از بغداد به استان ناآرام دیاله اعزام شدند. این افراد به 3500 نیروی آمریکایی و 20000 سرباز عراقی در آن استان خواهند پیوست. ارتش آمریکا می‌گوید از تابستان گذشته تا کنون شمار حملات به نیروهای ایالات متحده در این استان 70% افزایش یافته است. مقام‌های آمریکایی علت این امر را فرار ستیزجویان سنی از بغداد به دیاله می‌دانند که اخیراً پیش از اجرای عملیات امنیتی در بغداد صورت گرفت. در همین حال روز سه‌شنبه دست کم 23 نفر در بغداد در چند رویداد جداگانه کشته شدند. پلیس هند اعلام داشت 2 نفر مظنونین به دست داشتن در انفجار قطار ماه گذشته را دستگیر کرده است. به گفته پلیس مظنونین روز سه‌شنبه در شهر ایندور در مرکز هند دستگیر شدند. مقام‌های هندی می‌گویند این 2 مرد چمدان‌هایی را که حاوی مواد منفجره و بنزین بود در این شهر خریداری کرده بودند. در انفجار قطاری که روز 18 فوریه تقریبا یک ماه پیش از دهلی عازم لاهور در پاکستان بود، 68 نفر کشته شدند. بخش